بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز قرآنیم. امشب یه فرصتی پیش اومد در مورد این خانواده‌ای که هی ما داریم تو این سبک زندگی همه چیز رو به خانواده وصل میکنیم، یه فرصتی پیش اومده، خیلی وقت رو نمیگیرم، بحثی رو تحت عنوان خانواده پویا، خانواده زنده، خانواده عرض بزرگ شما که قرآنی، خانواده پایدار، خانواده پاورجا، که همش هم همین جمله رو بگیم، این رو انشالله در دو بخش تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. مقدمتا عرض بکنیم خدمت شما که بیش از 150 آیه از آیات قرآن کریم رو خداوند اختصاص داده به موضوع خانواده. پس موضوع خانواده امری بسیار بسیار معلومه مهم و با ارزشی است که قرآن این همه خداوند البته این همه عنایت فرمودن در قرآن و این دستور و این یادگاری رو به ما دادن، حالا اومده توی زندگی ما و سفره ما و امروز سبک زندگی ما اگر متأثر از این نوع زندگی باشه ببینید چه اتفاقی میفته. بخش اول این قصه رو بذار یه جایزه، حالا جایزه شما از من نخواهید، کسی میتونه اینجا اشاره آیه رو بگه کجاست، کیه، چیه، کدوم آیه است، آدرس بگه، همونجا نوشته شده اینجا آدرس بدید. دیگه قرار بود تدبر بشه دیگه، قرار شد همینا توی ذهنمون بمونه، اینا که خیلی سخت نیست. حالا استاد محمدی میگه کدوم آیه؟ 21 سوره روم یکی از آیاتی است که حالا دستمای ما در حوزه خانواده است. دو بخش داره این بحث امروز من. بخش اول این که مبانی فکری ما، مبانی قرآنی ما در حوزه خانواده چیه، ببینیم چیه. خب زوجیت از نگاه قرآن یک امر جهان شموله، اصلا یه قراردادی است که از قبل خداوند اینو پای همه نوشته. من و شما میگیم شطوری که در خونه همه میخواه، ولی اصل زوجیت، اصل زوجیت رو خیلی زیبا قرآن بیان میفرماید. اگر آدرس مینویسید میبینم که قلم به دستن، این 49 زاریاته، آیه 49 از سوره مبارکه زاریات. و من کل شیئن خلقنا زوجین، همه چیز در این دنیا خلق شده، هر چی خلق شده زوجه، زوجه تک و واحد و احد و صمد، یه دونه است، اونم خود خداست دیگه، پس همه زوجن. موضوع زوجیت عزیزان، موضوعی رو من در کلاس ها میگم بگم، یعنی این که الان اگر من احمدی نوجوان جوان ازدواج نکرده همین امروز بمیرم، روی سنگ قبرم می‌نویسن آقا جوان ناکام، ولی اون دنیا یکی رو به پرم میبندن میره اونجا، اون دنیا تنهایی کسی نمیره، حتما با زوجش باید بره. پس زوجیت یک اصله، برای همین در خانواده زن و شوهر هر کدومشون نیم واحد از خانواده رو تشکیل میدن. زوج که شدن شد واحد، واحد انسانی حتی. خب این یک، همه زوج آفریده شدن. یک آیه دیگر رو استفاده کنیم، این هم اگر می نویسید 35 بقره است. خداوند آدم را آفرید، حضرت حوا را آفرید، رو کرد به آدم و قلنا یا آدم، که بقیش شما بلدید. من چیز دیگه میگم، میخوام ترجمه من رو یاد بگیرید. آی آدم، من که تو را سرگردان آفریدم، تو سرگردانی، تو حیرانی، تو همچین حال خوشی نداری، میخوای آروم بشی لتسکنو؟ میخوای آروم بشی؟ برو دست این خانم رو بگیر. دو نفر مگه بیشتر بودن اونجا؟ قابل توجه پدر مادرها که میخواد عروس رو بررسی کنن، داماد رو بررسی کنن، آقا باید داماد این ویژگی ها رو داشته باشه، از چشم آبی و از کان قد آنچنانی تا بقیه. خب نگفته خدا که آی آدم برو دست این خانم رو بگیر، همین با تا بقیهش برو دست خانم رو بگی. من معمولا میگم لطفاً، الان شما هم این کارو بکنید، لطفاً از سمت خانم آیه رو ترجمه کنیم، بگیم یا حوا. خب آقا این آقا سرگردانه ها، به تو سپردمش، بدون توجه به چشم و ابرو و قد و قامت و شکل و اندازه و درس و مشق و دکتر و مهندس. حوا جان تو اساساً آرامشگری، اصلا وجود تو رو من اینطوری ساختم. حرف خداست دیگه بابا جون، حرف قرآنه. بعد دفتر من میان، ببخشید دیگه من همینطوری خودمانی صحبت میکنم، خانم میگه که من اصلا کنار این همسر جان احساس آرامش نمی کنم. میگم دخترم خب قرآن رو برعکس گرفتی، زن که نباید احساس آرامش کنه، زن آرامش بخشه. خیلی این موضوع مهمه. آقا ما همه چیز زوج آفریدیم، به آقا هم گفتیم برو دست این زن رو بگیر ببینیم چی از توش در میاد. خب رفتی دستشو گرفتی، خیلی خوب. امروز دختر پسرامون توی خیابون میگن آقا ما عاشق هم دیگه ایم. آیه 21 سوره مبارک روم که اینجا هست نمیگه این عشقه. عشق سه ضلع داره، اینجا خوب بیان شده. آقای به اسم اشترامبرگ اومدن خورد ما دادن، گفتن آقا این خارجی نظری، آخرین نظری عشق دنیا الان اونه دیگه. میگه یه مثلثه که سه تا ضلع داره، یه دونه صمیمیت، یه دونه میل، یه دونه تعهد. خب بفرما. و من آیاتهی، خب خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. آقا براتون از جنس خودتون، باز خطاب به مردانه، از جنس خودتون براتون همسر آفریدیم، برو پلوش آرام میگیری. حالا که آرام گرفتی تازه و جعل بینکم مودتا و رحمه. عشق بعد از ازدواج میاد، قبل از ازدواج عشق وجود نداره، مثلثه بسته نمیشه. برو آقا ازدواج کن، خدا میگه به من بگذار دیگه، بقیه شما یه چیزی بینتون میذارم که شما همدیگر رو همچنان جذب میکنید. خدایا زوج آفریدی، به آقا گفتی برو ازدواج کن، رفت ازدواج کرد، الان هم میگی که آقا ازدواج کردیم من بینتون عشق به وجود میارم، بعد چی این کارا رو میکنی که چی بشه؟ در قرآن یک آیه بسیار معروفی است که رشد و شکوفایی رو به ما گوشزد میکنه. کسی خاطرشه؟ یا آدرس بدید یا شروع کنیم. و من یتق الله. آدرس سه طلاق. ممنون. در سوره سه طلاق خداوند از و من یتق الله شروع میکنه، یک جای آیه داره قد جعل الله لکل شیء قدرا. آقا خداوند برای همه موجودات عالم، در همه موجودات عالم، همه چیز، خالصوسکه و همه زرافه و از انسان و جواد و نه، آقا یک قدر و قابلیت و استعداد گذاشته. خب آیه رو اگر اینطوری ترجمهش کنیم که الان ترجمه شده، برای خدا برای هر چیزی یک قدر و اندازه قابلیت استعداد در وجود ما گذاشته، در دانه گندم هم گذاشته، در دانه ارزن هم گذاشته، در عرض کنم که حیوان هم گذاشته، در انسان هم گذاشته. خب از همینجا یه چیزی دستگیرمون میشه اگر به استناد این آیه اینطوری متوجه بشیم که آی مردم، خب پس ما وظیفمون بروز اون استعدادها و توانمندیهاییست که خدا در وجودمون گذاشته. خب الان میخوام چیکار کنیم؟ الان ما میخوایم زندگی کنیم که چی بشه؟ خب گفته اینا رو برو شکوفا کن، که اگر شکوفا کنی اما شاکرن میشی، اگر بپوشونی اما کفورا میشی. خب خدایا تو گفتی همه چیز زوجه، با آدم گفتی برو با این خانم حوا ازدواج کن، بعدم گفتی آقا از نشانه ها از معجزات من خداوند اینه که از جنس خودتون این همسرا رو گذاشتم در دست خودتون، برو دستش رو بگیر، برو حالش رو ببر، من بینتون عشق به وجود میآورم. آی میچرخه بین این دوتا آدم. خدای بر چی؟ میگه یادتون باشه، میخوام بگم آقا شما باید شکوفا بشید. میخوام شکوفایی رو بگیم. برای شکوفایی هیچ موجودی در تنهایی و خلا شکوفا نمی شود. حتی دانشمندان در طول قرون گذشته فرزند آدمیزاد رو گذاشتن در یه جایی کیش که بهش دسترسی نداشته باشه، زنده نمونده و مرده. رشد و شکوفایی در خلأ ایجاد نمی شود. چی میخواد؟ یه بهانه بیرونی میخواد. حالا گرفتی چی شد؟ بذار از حسن آقا بگم که دارم انشالله میخوام دامادش کنم دیگه. الان چی شد؟ آقا تنهایی آدم ها رشد به رشد و شکوفایی نمیرسند. یه بهانه بیرونی میخوان. مثلا یک علفی، مثلا یک گیاهی میخواهد رشد کنه. بهانه بیرونیش چیه؟ چی؟ نور. بله حاج آقا فرمودن نور. همه میرن اون سمتش. خب او بهانه میخواد، ما هم بهانه میخواییم. پس در یک زندگی پویا، در یک زندگی قرآنی، ازدواج بهانه ایست برای رشد و شکوفایی. من میخوام خودم شکوفا بشم، خب خدا گفته برو ازدواج کن. حاج خانم میخواد خودش شکوفا بشه، حاج خانم برو ازدواج کن. ازدواج بهانه است برای رشد و شکوفایی. مثلا خداوند رحم رو در وجود زن قرار داده، خب قرار داده که چیکار کنه؟ برید خانم، برید برای خودتون بچه دار بشید. یعنی این رحمه به شکوفا نمیشه. شکوفا یعنی گلمون رشد کنیم. بچه‌هامون هم معمولا تو 21 دو سالگی به این شکوفایی میرسن. چقدر ما تو این 3-7 سال که بعدن براتون خواهم گفت چیکار بکنیم که بچه‌هامون برسن به رشد و شکوفایی، یعنی گلشون رو بیرون بیارن، نشون بدن خودشون رو. خب پس ازدواج بهانه است برای رشد و شکوفایی. چه منتی من به حاج خانم دارم؟ خب هیچی دیگه. ازدواج کردی خودت رشد کنی. این بخش اول. پس ازدواج موجب رشد، شکوفایی، عشق، حس همسری، حس مادری، حس پدری، حس از خودگذشتگی، حس بلوغ، همه اینا رو بری در حوزه خانواده شما پیدا میکنی. عزیزانی که ازدواج کردن حتما این یعنی گواهی این صحبت بنده هستن. بعد از ازدواج اتفاقاتی در ما، یعنی همون شکوفایی هایی به وجود میاد که اینا قبل از ازدواج در وجود بوده ولی خودشو نشون نمیده. اصلا امکان نداره. به ویژه مادرها. مادر همین الان 2 نفره، یعنی هنوز بچه دار نشدن. 3 تا گوش میندازه، 2 تاشو میذاره برای آقا، 1شو میذاره برای خودش. چرا؟ همین رو بعد از ازدواج یاد میگیریم. قبل از ازدواج یاد نمیگیریم. قبل از ازدواج الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. میگه این آدما بخیلن. مادر یه دونه ساندویچ کوچولو میذاره تو کیف بچه‌اش، بعد میگه مادر جان رفتی تعارف نکنی، یا بچه علی آبادی ها اینا خیلی پرروند، خودت بخور، گوشت بشه به تنت. چقدر خوب قرآن میگه الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. خودمانی هستیم دیگه، ببخشید. یه جایی صحبت میکردم تلفنی زده شد، اون طرف مقابل ما سنی بود، در یک محفلی نشسته بودم. خب منم دیدم بحرانه، شروع کردم به صحبت، دور بریا متوجه شدن. بعد یکی از اون بزرگترها بلند شد و من گفتش که آج آقا ویل کن، سنی ها که آدم نیستن، چرا وقت میذاری به اینا توضیح میدی؟ الله اکبر، الله اکبر. پیامبر اینطوری خواسته آقا خلق عظیمش رو به مردم القا کنه؟ گفته شما آدم نیستین، شما خوب نیستین، شما سنین، شما نمیدونم علی آبادین، شما فلانجایی هستید. ببین همه اینا توی این ازدواج به دست می آید. این بخش اول. خب این شد مبانی فکری. ما می خواهیم ازدواج کنیم. خب میگه برو ازدواج کن دیگه. ولی امروز باور کنید پدر و مادرها سد راه ازدواج بچه ها. خب این حرف قرآن، من که نگفتم، آیات قرآن این مقدارش رو براتون آوردم. 4-5 تا از بیش از عرض کنم 150 آیه قرآن که در حوزه خانواده است. خب این که با ما گفته چیکار کنید؟ گفته آقا برو دست یه زن رو بگیر دیگه، ازدواج یعنی همین. کجا با ما گفتن کی باشه چی باشه؟ قرآن هم که یه دونه شرط داره، مرد مسلمان، زن مسلمان. یه ذره پایین تر بیا خیلی سفت و سخت بگیریم، میگه خوبا با خوبا، بدا با بدا باشن. بیان یه ذره پایین تر میگن آقا به آدم مشروب خور لات و لاواری هم دختر نده. دیگه تمام شد دیگه. دیگه چیز دیگه نگفتن که. اون 32 سوره نور هم که قبلا گفتم یاد عزیزان هست دیگه. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم یکون و فقرا یغنمه الله من فضله. بابا بچه هاتون دستشون رو به هم دیگه بدید برن. آی پدر و مادر ها، تکلیف من شما اینه که بچه ها رو ازدواج بسرا کمکشون کنیم زمینه رشد و شکوفاییشون که ازدواج فراهم بشن. خب این بخش اول. بخش دوم، حالا زن شوهری که به روش خدایی، به روش قرآنی، به روش ازدواج پایدار دست هم دیگر را گرفته اند، میخوایم ببینیم اینا چجوری باید رفتار کنن تو خونه. یه چند تا دونه رو باز نوشتم به عرض حضور شما که تقدیم حضور شما کنم. البته من پیشتاز کردم دیگه، این عکس بعدهای من و آج خانمه، ولی دیگه حالا امشب تقدیم حضور شما کردیم. یک اصل اساسی در زندگی پویا ولایت مرد و کرامت زنه. متاسفانه هر دوش الان رفت زیر سوال، هر دوش رفت زیر سوال. مرد که کلوچن، مرد کیا کجاست؟ میگن دیدی سلامش رو برسن. دلیلش هم اینا، مثل که پرسیدن از کسی، گفتن آقا خوشوقت ترین آدم روی زمین کیه؟ گفتن حضرت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای که شوهرش آدم بود. مثل که این آدم هم یه ذره دوربر اون الان کم شدن، یعنی این هم مشکل درست شده. ولایت مرد رفته زیر سوال. چار نل فمینیسم داره میتازه که مرد بودن مرد رو ببره زیر سوال و زنان ما رو که در جلسه دیگری براتون خواهم گفت انشالله، زنان رو مردواره بار بیاره. یعنی ولایت پر. تشبیه برید همین دادگاه خودمون ببینید، واقعا ببینید. یعنی به عنوان دو تا بچه عاقل، هم بچه مذهبی خودمون، نمیخوایم آقا کارشناسی کنیم، چون میخوام بریم ببینیم آقای صاحب پرونده تو این پرونده چی در آوردی، استاد جهش آقا چی بود این پرونده. دو تا نکته بهتون بگه. یک نکتهش کلکله، جرابحث و جدا میشه. خیلی جالبه، اصلا مرد رو قبول نداره، ولیه. قانون میگه رئیسه، من رئیس نمیشناسم. رئیس کیه؟ قانون 11.5 میگه رئیس خونه مرده، چون خونه رو یه تشکیلات میدونه، یه اداره میدونه. ولی من مسلمانم، مرد ولی خونه است. کجا گفته؟ کی گفته؟ قرآن گفته نگفته؟ بگید آدرس. آه کلاس من بیار باید آدرس بگی ها، چون من گیر میدم. 34 سوره نساء یادشه کیه چیه آیه؟ الرجال. آقا قوامون یعنی چوبی که بغل درخت میذاریم، یعنی آقا نسا تکیه کن بهش دیگه، تکیه کن دیگه. ببین این چپق نیست، نیه دارم برای آج خانم میزنم من، فکر نکنی چپق داره میکشه. خب تکیه کن دیگه. و اما کرامت زن، عزیزان من بررسی کردم، شاهد زبان من داره ضبط میشه. اگر شما در کتب آموزشی در نظام جمهوری اسلامی خودمون، در کتب آموزشی اگر شما از پیش دبستانی تا پس هر پست دکترایی که نظرتونه، اگر نیم خط از کرامت زن و مادر دیدید، گردن من رو بیاید همینجا بزنید. چه ظلمی داره امروز به زن میشود؟ کجا کرامت زن رو ما داریم؟ خانم تو دادگاه بودم، مهر رو زدن، نفس راحتی کشید. بعد به قاضی که خود من اونجا بودم، خودم نشسته بودم، گفت آقای قاضی یه چیزی داره خفم میکنه، اجازه بده اینو بگم. من گفتم خواهر من چرا اینقدر شلوغش کردی؟ خب بگو دیگه، تو که مهر زدی، آتیشه رو که به پا کردی، جدا که شدی، خب بگو حرف بزن. گفت 17 سال زن این آقا بودم، دریغ از یک بار. خلاصه یک شوری بی نمکی، آشی دوغی، کشکی براش پختم دیگه، دریغ از یک بار که بگه دست شما درد نکنه. ماشاءالله به کرامتی که ما برای زنامون، ما بچه مسلمون ها قائلیم. کرامت زن. پس در خانواده پویا این اصل بسیار پررنگه. یعنی مرد مردانگی داره و زن احترام و کرامت خودش رو داره. این یک. دو، در خانواده پویا زن و شوهر اسباب شکوفایی هم دیگه، نه مسئول شکوفایی هم دیگه. من چه خاکی به سرم بریزم که آج خانم منو نمیخواد شکوفا کنه؟ خب این که ترجمه غلطی میشه. آقا این اسبابه. برگردیم قرآن. از فرعون، از تنه خشک فرعون کی رفت بالا به خدا رسید؟ آسیه. خب ببینید اسبابه، اون تونسته بره از همین نردبان خشک. خب و شما دو نفر دیگه رو بگید که هر دو رفتن بالا از نردبانای هم دیگه، بگید لطفا. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین. آقا اینا جفتشون با هم دیگه رفتن بالا، این نردبان ترقی اون، اون نردبان ترقی این شد رفتن بالا. خب حالا یکی رو بگید که زن نرفت بالا، زن رفت پایین. امام حسن مجتبی جعده، زن امام حسن، خب زن امام جواد و خیلی ها که شما میشناسید، زن نوح، زن لوط. فخانتاهما، خیانت کردن، به جای اینکه رشد کنن برن بالا از نردبون رفتن پایین به قعر جهنم و از اسفل سافلین دارن منتقل میشن. خب این سه تا، یه دونم جفتشو خوردن زمین، یادتونه؟ احسن ابی لهب، زن و شوهر رفتن پایین، اصلا نتونستن از این ابزار استفاده کنن. با خدا میگه این ابزار رشته. حالا تازه یه آیه دیگه هم، دوی انبیا، آیه دو از سوره مبارکه انبیا، اونجا میگه هر چی دور بر شماست ابزار رشد شماست. آی مردم چرا شما غافلین؟ چرا از این استفاده نمیکنید؟ خب با این حساب مادر شوهر و مادر زن و چه میدونم عرض و خواهر شوهر و چه میدونم دوست و رفیق و آشنا و دشمن و همین ابزار رشد من و شما باید باشن. بریم یک چند تا دونه از اینا ببینیم. در خانواده پویا هر کسی به فکر تکلیفشه، نه به فکر حقوقش. آقای احمدی من مردم چه خبره، همش من باید زحمت بکشم. خانم زحمت میکشی نمرش رو میگیری، چون تکلیف تو انجام میدی نمره میگیری. هر کسی تکلیف خودش انجام میده، نمرش هم که خدا میده. در خانواده قرآنی، در خانواده پویا. مثال آقا همین الان اتفاقی افتاد، آقای احمدی از پله افتاد، دو تا پاش شکسته، الان کار آج خانم زیاد میشه یا کم میشه؟ بگید لطفا. زیاد میشه. خب اگر نگاهمون تکلیفیه، خب نمرش زیاد میشه یا کم میشه؟ زیاد میشه. خب چه منتی به من داره؟ حاج آقا تو پاهاتو به شکستن داری، ما نوکر که نیستیم، ما همش باید ما زحمت بکشیم، این که نمیشه که. الله اکبر. زندگی پویا اینطوری نمیگه عزیزان، میگه هر که داره تلاش میکنه خودش میگیره. منم که الان خدمت شما اینجا هستم، دارم برای خودم کار میکنم، نمره خودم رو میگیرم. من مثال میدم، میگم من 6000 کلاس بیشتر داشتم، خب الان شد 6001. به نفع کیه؟ به نفع شما یا من؟ یکی تو پروندم رفت بالا. حالا این آدمی که 6000 تا کلاس داشته الان شده 6001، این آدمی که بابای خوبیه، این آدمی که مامان خوبیه، این آدمی که دوست خوبیه، گرماش به طرف مقابل هم میرسه و الله کار خودش داره میکنه، تکلیف خودش انجام میده. امروز به شدت جای تکلیف و حقوق عوض شده. آقای احمدی برابری و پچی میگن آقا، خب منم زنم، منم برابر اون هستم دیگه، نمیشه که. چرا خونه رو به اسم آقا زدن؟ خب نصفش رو به اسم من بزنن، منم زن این خونه هستم. شروع میکنن به حقوق، حقمه. آقا بزرگواری کرده، رفته خونه رو زده به اسم خانمش، گفت آقا زن و شوهر که این حرفا رو ندارن. در روز بعد دست آقا رو گرفته از خونه بیرون کرده که خونه مال من، نمیدونم سندش، نمیخوام اصلا، نمیخوام با تو زندگی کنم، برو دادگاه پاسگاه. بازم ماشاءالله به ما بچه همون سلمون ها، من به خودمون کار دارم، اصلا به کسی کار نداریم، ما همین همین جمعی که همینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم. در خانواده پویا ارتباط همدیگه، خانواده ببینید چه شکلیه، خانواده همدیگه رو دوست دارن. در سه روز گذشته بزرگوارا، در سه روز گذشته 4 دختر خانم رو پلمن آوردن که یا دست به خودکشی زدن، یا اقدام به فرار داره میکنه، یا داره زار زار گریه میکنه چون افسرده شده از دست به اوننش. خب معلومه خانواده پویا نیست، معلومه یه جای گیر داره. خب خیلی سخت الان 10 دیگه هم بیان اینجا هم 20 دقیقه این چیزا رو یاد بگیریم. من یاد نمیدم، آقا قرآن یاد میده، من رفتم از اونجا پیداش کردم. خب چرا؟ چرا دختر ما باید تو 21 سالگی 22 سالگی باید خطا کنه یا مشکل ایجاد بشه بعدم به من بگه که آقا عرض بزرگ شما که به خاطر پدر مادرم هست؟ پس معلوم میشه آقا خانواده اون اصله رو نداره. در خانواده پویا همه همدیگر دوست دارن، صفا میکنن. بریم یه دوتا دیگه هم ببینیم. خب یکی از ویژگی های خانواده پویا اینه، از آنچه داره، از آنچه استفاده میکنه، از آنچه بین خودشون هست لذت میبره. ما خونه هامون دهاتی باشیم یه سکوی داریم دیگه، با بعضی سرها یه دمنوش جور کنید اونجا بخورید با هم دیگه لذت ببرید. چرا امروز خانواده هامون لذت نمیبرن؟ این همه نکته ها. خانواده پویا باید اینطوری باشه، خانواده قرآنی باید اینطوری باشه. هیچ دلیلی نداره که لذت از زندگیش نبره. آنچه داره باید لذت ببره، از فرزندش، از خوردنیش، از پوشیدنیش. در خانواده دیگه حالا اشاره است دیگه، در خانواده پویا ما نیازهای همدیگر رو ارضا میکنیم، به نیازهای همدیگه پاسخ میدیم، نیاز جنسی و جسمی و عاطفی و روانی و همش، همه، هر چی شما بگید، هر چی تو ذهنتون الان میاد، چون غیر از این معنی نمیده. زوجی تشریف آوردن، من گفتم که آخرین باری که دخترم رو کردم بخوام، گفتم آخرین باری که دست آقا رو گرفتی کی بوده؟ گاه دکتر یه چیز میگید، دو سال ما تو دو تا اتاق میخوابیم، ماشاءالله به ما بچه مسلمونا، قرآن اونطوری میگه، میگه آقا برو دست این خانم رو بگیر، اونجا اگر قبول کردیم ببخشید، امروز گفته دیگه دست خانم رو نگیر. خب اینم یکی، فکر کنم یه دو تای دیگه باشه. همدیگر رو با کسی مقایسه نمی کنن، با خانمان ما رو داره میسوزونه، خانواده ای که خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. مقایسه آقا، ببین فلانی، یه کسی اومده بود آقاش گفت خیلی مقایسه میکنه خانمان، سریع الان تمام چشم، گفت خیلی مقایسه میکنه. گفتم چی کار میکنه خانم؟ شروع که از سرسده، گفتم خانم خودت بگو چی کار کردی؟ گفت هیچی. من گفتم که آقای محمد آقا، بله ما چند سال ازدواج کردیم؟ 25 سال. فریبای ما چند سال ازدواج کرده؟ 12 سال. میگه الحمدلله شوهرشو داره، خونهشو داره، بچهشو داره، زندگیشو داره، ماشینشو داره. بعدم دیگه من چیزی نگفتم که ادامهشو شما بگید. اینا موافقن، نه توی بی عرضه احمدی که 39 سال ازدواج کرده، نه خونه داری، نه ماشین داری، نه فلان داری. بقیهش این میشه دیگه، حالا آقا بهش برخورده. خب ببینید مقایسه نمی کنن. شکرگزاری، الله اکبر. قرآن میفرماد دیگه، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکرگزار باشی. این لبخند رو ما هممون داریم، چرا دریغ کردیم؟ آقا تو این مملکت که جای زندگی نیست، هر چی سنگ با پای لنگه، ما بدبخت بیچاره ها، ما رو که، آقا چی میگی؟ اعتمادت به خدا کجا رفته؟ مگر میشه تو نگرش مثبت به خدا داشته باشی، به خلق خدا داشته باشی، به دور و بریات داشته باشی، به حالت بد باشه؟ نمیشه، اعتمادمون کم شده. فکر میکنم یک دونه دیگه هم باشه. اینم البته همون روزی بود که با آج خانم دعوا گرفته بودیم دیگه، من این عکسو گرفتم دیگه که امروز تقدیم شما کنم، چون این رو من برای خانم ها تنظیم کرده بودم، گل دست آقا دادم، ولی واقعا گل رو دست خانم هم دادم، یعنی یکی دیگه هم دارم که گل دست خانم. بابا چرا ما بلد نیستیم ناز هم دیگه رو بکشیم؟ چرا ما بلد نیستیم ترمیم کنیم؟ آقا یه چیزی گفتی خورده تو ذوق مرد، شکسته، خب رو ترمیمش کن دیگه. قدیم و نلبکی ها و نمیدونم قوری ها رو از اون چسبا میزدن ترمیمش میکردن، خب ترمیم کن دیگه، خرجش یه گله، خرجش یه قربون صدقه است. این خیلی مهمه. امکان نداره در خانواده پویا ترمیم. یکی از روش های ترمیم عذرخواهیه. عذرخواهی، چرا ما نمیگیم ببخشید؟ ترمیم کنیم. خب من بلند صحبت کردم، من عصبانی بودم، من از راه رسیدم. ببینید ما این همه داریم و تکنیک داریم و من این چند تا رو براتون همینطوری انتخاب کردم امشب. اگر عمری باقی بود و من یه فرصتی دیگه داشتم و این کرونا ما رو گذاشت و که جون سالم به در ببریم، حتما این خانواده پویا رو از نگاه قرآنی آسیب‌هاش هم بهتون میگم. خب آقا این خانواده که اینقدر خوب بود که، این که خیلی قشنگه که، این که بسیار عالیه که، خب چرا این همه دچار مشکل شده؟ آسیب‌های خانواده پویا رو انشالله در یک جلسه دیگر میگم. ممنون از اینکه حوصله به خرج دادید. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزوها، اللهم عجل لولیک الفرج. صلوات علیه.